درس فقه روز 12 اردیبهشت 1405، جلسه 103، سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. خب ما بحثمون در کیفیت تعلق زکات بود. یکی از روایت‌های مهم در بحث کیفیت تعلق زکات روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که ازش استفاده میشه که در مورد زکات ابل مالک حق داره کل زکات رو بفروشه و معامله صحیح هست و فضولی نیست. سائی میتواند زکات رو از مشتری اخذ کنه و مشتری بعد از پرداخت زکات میتواند برود از بایه زکات رو از بایه بگیره. در واقع قرار زمان بر بایع هست، ولی سائی حق اخذ زکات از مشتری هم داره که در کلام حاج آقا مفصل در مورد این بحث شده در کتاب الخمس، و اینکه این ازش استفاده میشه که این معامله صحیح هست فضولی هم نیست، و ازش استفاده کردند که زکات به نحو اشاعه نیست، به نحو کل اصلا ملکیت نیست، یعنی ارباب زکات نسبت به مال زکوی مالک نیستند بلکه ذیحق هستند. این استفاده‌ای بود که نشده. ما حالا این بحث ها رو قبلا کردیم و نمیخوایم وارد اون بحث ها بشیم. عمده بحثی که اینجا بود که آیا از این روایت چه مقدار می شود القا خصوصیت کرد، القا خصوصیت از این روایت در چه حد هست، چون این روایت از جهاتی مضیق هست. یکی این که در مورد ابل هست، در مورد مطلق اصناف زکویه نیست. نکته دوم این که در مورد فروش، یعنی تصرف در مال زکوی به نحو تصرف ناقل فروش هست، ولی آیا مثلا هبه را هم میشه شامل میشه شامل نمیشه؟ آیا از این میتوانیم استفاده کنیم که مالک حق دارد در کل مال تصرف مطلقه بکند یا حق ندارد؟ ما عرض کردیم که به نظر میرسه که از بیع به سایر تصرفات مطلفه بشود القا خصوصیت کرد، مثل هبه و امثال اونها از تصرفات مطلفه، از تصرفات ناقله. فرقی بین تصرفات ناقله ای که بی باشه یا هبه باشه به نظر میرسه نداره، ولی از تصرفات ناقله به تصرفات مطلفه نمیشه القا خصوصیت کرد، چون تصرفات ناقله خب این موجود دست منقول الی هست. سائی به جای این که از خود چیز بخواد بگیره، بخواد از منقولون ان بگیره، میره از منقولون الیه میگیره. خیلی تفاوت نوعیه بین این که از منقولون ان بگیره یا منقولون الیه بگیره نیست. حالا یه مورد خاص ممکنه گرفتن زکات از منقولون ان راحت تر باشه، از منقولون الیه سخت در باشه، گاهی قدم برعکسه. از جهت نوعیه بین اینا تفاوتی نیست که از منقولون انه بگیره یا منقولون الیه، اینه که در تصرفات ناقله بین اینکه این تصرفات ناقله به نحو بی باشه یا هبه باشه یا به گونه دیگری باشه فرقی احساس نمیشه، عرفن میشه الغا خصوصیت کرد. همچنین از ابل به سایر انعام هم میشه الغا خصوصیت کرد، اون هم آسان هست. اما آیا میشود از ابل نسبت به سایر اصناف ذکویه به اصطلاح الغا خصوصیت کرد و اینها؟ مرحوم آقای حاج تقی قمی یه بحثی رو مطرح کردند که ما قبلا هم اشاره کردیم، من یه بار دیگه این بحث رو دوباره اشاره میکنم. مرحوم آقای تقی قمی میخوان تفصیل قائل بشن بین اصناف زکویه در نحوه تعلق حق. میگن که در مورد زکات انعام و نقدین این به نحو کلی فی المعین ایشون میخوان قائل بشن، ولی در زکات غلات به نحو کسر مشاع قائل بشن. این بحث رو عرض کنم در موردش صحبت کنیم بد نیست. آقای قمی تو کتاب مبانی منهاج الصالحین صفحه 351 جلد 6 صفحه 351 این چاپی که در اختیار من هست این به این شکل هست. در ذیل این بحثی که مرحوم سید در مسئله 46 از زکات غلات اربعه، مرحوم سید فرموده الاقوى ان الزکات حق متعلق بالعین لا على وجه الاشاعه، بله ولا الا این تو آقای خویی که مدد ما آقای خویی که دارن میگه که الاغوان نزکات حق متعلق بالعین لا الا وجه اشاعه ولا الا نحو الکلی فی المعیه ولا الا نحو حق الرهانه ولا الا نحو حق الجنایه بل الا نحو آخر و شرکتو فی المالیه. آقای آقای حاج تقی قمی در مورد زکات ابل و بقر از نوع شرکت در مالیه گرفتن، ولی از نوع در مورد سایر چیزها در مورد بله در مورد زکات غلات زکات غلات به این شکل مطرح نکردن. حالا حاج آتقی اینجا مطرح کردن که بعضی ها استدلال کردن که زکات به نحو اشاعه هست به تعبیر عشر و نصف العشری که در زکات الغلات وارد شده، فإن الظاهر من العشر و نحوه هی الاشاعه و الکثر المشاع. بعد ایشون میگن مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشکال کردن که تعبیر به کثر مشاع در زکات انعام و نقدین نیامده و در انعام و نقده این تعبیراتی که هست ظاهره در خلاف اشاعه هست، و اینکه اون رو به اشاعه بخواییم ارجاع بدیم تا اینکه مطابق با زکات غلات بشه لیس به اولا بالعکس هست. بعد یه انقلت مطرح میکنه که لا وجه لحمل احد الموردین علی آخر، ولی در هر مورد به ظاهر دلیل عکس میکنیم. و آقای حکیم میفرماید که تفکیک خلاف مرتکب در اذهان متشرعه هست و یه ادله دیگه رو هم منافات با او قرار داده که خلاف مستفاد از نصوصی هست که میگه پیغمبر زکات رو بر 9 چیز قرار دادن سال اینها. ایشون میگه ظاهر این هست که این جعل زکات به این 9 چیز به نفقه واحد هست. اون ذیلش به نظر میرسه که همچنان که آقای حاجی طبیعی فرمودن ازش استفاده نمیشه که این نحوه زکات در این 9 چیز به یک شی هست. اصل زکات در 9 چیز رو میرسونه اما نحوه تعلقش اون اشکال به نظر میسه وارده. اما این که بگیم عمدش این بحث هست که خلاف مرتکب در اذهان متشرعه هست که بین تفکیک بین اصناف تسعه قائل بشیم. آقای حکیم، آقای حاج آتقی میفرمایند که ممکنه بگیم که ارتکاز مذکور از استنباطات اصحاب ناشی شده و اینکه چون اینا قائل به این شدن که زکات الان صدن واحد هست این ارتکاز شکل گرفته و بنابراین به عبارت اخرى این ارتکاز در حدی نیست که بشه به وسیله او منع از عمل به ظواهر ادله کرد. این تعبیری است که ایشون اینجا دارن. و این شد قلت ظهور و دلیل الاشعافی ها اقوا من ظهور نص و تصفیه. بعد این قلت های مطرح میکنن که اگر شرکت به نحوه اشعافی باشه مقتضاش این هست که نشه زکات و از غیر متعلقت به زکات داد، در حالی که جایز هست. ایشون میفرماید که بعد از اینکه از دلیل جواز استفاده میشه ممکنه بگیم شارع مقدس تفضل کرده و اجازه داده به مالک که از غیر او هم به اصطلاح ارفاق کرده به مالک. و بعد یه سری انقلت و قلت های دیگه ای رو هم مطرح میکنه که حالا اون انقلت و قلت رو من در موردش عرض خواهم کرد. ببینید یه نکته کلی در این مورد عرض کنم، اون اینه که یک موقع اشکال این هست که ارتکازی که هست ارتکاز مال الان هست، معلوم نیست که این ارتکاز در زمان ظهور نص هم وجود داشته است یا نداشته است و اشکال این هست. خب این اشکال باید به طور کلی این مطلب رو دید که آیا الان اگر با توجه به ارتکازاتی که یک نفس پیدا الان ارتکازی که الان وجود داره منشأ میشه که روایت یک معنای خاصی پیدا کنه، این ارتکاز الان مؤثر هست در ظهور دلیل، این ارتکاز صرفا ارتکاز مؤثر اینجور نیست که منهای این ارتکاز ما ظهور دلیل رو با در نظر بگیریم. الان دلیل با توجه به ارتکاز تصفیه بین اصناف یک ظهور خاصی پیدا میکنه. این ظهور خاصی که پیدا کرد اون وقت باید دید آیا ظهوری که الان یک دلیل پیدا میکند این ظهور رو میتوانیم با اصالت ثبات به ظهورات به زمان معصومین برگردونی یا نه. اون بحثای اصالت ثبات و امثال این هاست. به نظر میرسه که ما اثرات ثبات رو باید پذیرفت، ما اثرات ثبات رو درست میدانیم. البته ما همیشه این رو اشاره کردیم اثرات ثبات بعد از تتبع در کتب قوم، یعنی ما باید به روایات و فتاوای قدمای اصحاب خودمون و فتاوای اهل تفنن و هم اینجا اینا تتبع کنیم ببینیم آیا در این مجموعه تاریخی ما می توانیم یک چیزی که برخلاف ارتکاز هست برخلاف اصالت و ثبات هست به او برسیم. اصالت و ثبات از باب اماره هست، اماره بعد از فحص از اموری که مخالف اماره هست شکل می گیره. بنابراین به نظر می رسه که حالا در ما نحنفی هم ما قبلا هم اشاره کردیم که ما وقتی مراجعه کردیم به کلمات قوم به نظر میرسه که تفکیک بین اصناف مختلف هیچ وقت مطرح نبوده، نه در عرض کنم خدمت شما کلمات اصحاب نه در کلمات عامه و امثال اینا. این تفکیک بین اصناف مختلف، این تفکیک تفکیک درستی نمیتونه باشه. و بنابراین نه تنها فحص مخالف اصالت و ثبات نیست، بلکه فحص در فتاوای عامه تأیید میکنه اصالت و ثبات رو، و اینکه اون ظهوری که الان ادله هست اون ظهور در زمان گذشته هم وجود داره. بنابراین تفکیک بین اصناف مختلف به نظر میرسه که تفکیک ناتمامی باشه. خب این یه نکته. نکته دیگه اون اینه که آقای حاج تقی قمی یک سری انقلت و قلت های مطرح میکنن. اون اینه که یک سری احکامی در باب زکات ثابت هست که این احکام زکات با اشاعه ناسازگاری داره و اینها رو خب ایشون میگه که مثلا اینکه لازمه اشاعه این هست که از غیر متعلقت به زکات مالک نباید نتونه زکات رو بپردازه، در حالی که ما میدونیم که زکات رو میتواند بپردازه. از طرف دیگه از حدیث برید ایشون میگه استفاده میشه که تعلق زکات به مال لیست علی نحو الاشاعه حتی فی الغلات، چون اشاعه لازمش اینه که مال مشترک رو قسمت کرد، بلکه امام علیه السلام مال مشترک رو نگفته قسمت کنه و به خلافش قسمت کرده. ایشون میفهمد که قسمت در عین مشترک حکم شرعی هست، لیست قاعدتن عقلی غیر قابلتن للتخصیص امثال اینها. و بنابراین نتیجه اینجور چیز هم به نظر میرسه که احکام اشاعه رو، اولا این احکام مختلفی که برای اشاعه هست که باید شریک حق داشته باشن نسبت به عین، شریک بتواند مطالبه قسمت کنه، اگر در جایی دیدیم که این احکام وجود نداره با توجه به این احکام تأثیر داره در ظهور ادله. آقای حاج تقی قمی اصل ظهور دلیل در اشاعه رو مسلم گرفته، هر حکم که مخالف با او هست اون حکم رو گفته که ممکنه شارع مقدس این حکم رو بار نکرده باشه. به خصوص این احکام اصلی اشاعه هستن، این که به نحو اشاعه باشه ولی لازم نباشه قسمت بشه، لازم نباشه که از خود عین حق نداشته باشه میتونه بتونه از خارج اونها بپردازه و امثال اینها. اینا خیلی خیلی احتمالات مستبدیه که ما قائل به اشاعه بشیم ولی این شبیه شیر به یال و دم و اشکم که دیده عرض کنم مولوی هست و مثنوی هست که به نظر میرسه اینها تأثیرگذار هستن در ظهور ادله در اشاعه و امثال اینها. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، یکی از روایت هایی که برای اشاعه بهش تمسک میشه، یکی از روایت هایی که برای اشاعه بهش تمسک میشه روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام هست. قال سألت عن الزکات تجب علی فی موضع لا تمکنونی ان اؤدیها ها، قال اعذلها فان تجربها فانت لها ضامن و لها الرب و ان تبیت فی حال ما اذلتها من غیر ان تشغلها فی تجارت فلیس علیک شیء، فان لم تعذلها فتجربها فی جمله مالک فلها بقسط ها من الرب ولا وضیعت علیها. خب این رو استدلال کردن برای اینکه در واقع به نحو اشاعه هست، ولی اگر به نحو اشاعه نباشه مال رکبی رو وقتی تجارت بکنیم نباید این تجارت قسمتی از رب به زکات تعلق بگیره. حاج آقا تو بحث کتاب الخمس در جلسه دوشنبه 5/8/76 سال سوم درس شماره 26 این به این روایت پرداختن، بحثای سندی کردن. حالا من بحثای سندیش رو فعلا نمیخوام واردش بشم، فقط یه بحثهای دلالتی هم کردن. این عبارت حاج آقا رو من میخونم، این هست، ایشون میگه که ایشون میگن این روایت هم اشکال سندی داره هم اشکال متنی داره. بعد ایشون میگه محتوای روایت ظاهراً با سیره متشرع و مضمون روایت دیگر سازگار نیزی را بنابر سیره و روایات هیچگاه نماعات اعیان زکویه مطالبه نمیشد. مثلا اگر مشتری مشمول زکات بود، هنگام احتساب زکات منافع آن را از قبیل شیر، پشم، اجرت رکوب حساب نمیکردند. بعد در مقام توجیه این روایت برآمدند که ببینیم چه شکلی هست. خب این نکته که من میخوام اینجا از این کلام حاج آقا این مطلب را استفاده بکنم، اون اینه که ما عرض کنم خدمت شما این که در مورد انعام ثلاثه نماعات انعام رو هیچ وقت مطالبه نمی کردن سیره متشرع، بر عدم مطالبه نماعات انعام تعلق گرفته. خب این به نظر می رسه دلیل خوبی باشه بر این که به نحوه اشاعه نیست، چون به نحوه اشاعه باشه باید نماعات رو بشه مطالبه کرد. البته باز عرض کردم اینا چیزای عقلی نیست، چیزای عقلی نیست، ولی عرفاً وقتی یک چیز رو میبینیم که نماعاتش یک شخص حق نداره، معناش اینه که حقش به نحو اشاعه نیست، اصلا به نحو اصلا ملکیت نیست، اگر لااقل ملکیت اشاعی نیست. اگر به نحو ملکیت اشاعی بود خب باید در نماعاتش هم زی حق باشه. این رو اگر ضمیمه کنیم به این مطلب، این مطلبی که حاج آقا فرمودن با ارتکاز عدم تصفیه ضمیمه بکنیم، این نتیجه گرفته میشه که زکات در همه موارد به نحو اشاعه نیست. البته عرض کردم در غلات این مطلب پیش نمیاد، چون غلات به نحو درصدی هست، 10% این نماعات به اون معنا در موردش معنا تفسیر نداره، ولی در مورد چیز در مورد انعام که اون نماعات در موردش تفسیر داره، وقتی نماعات رو مطالبه نکردن این معناش اینه که به نحوه اشاعی نیست. البته اینجا یه مطلبی هست، اون مطلب این هست که مرحوم آقای خویی یک ایده‌ای دارن که ما قبلا هم اشاره به این ایده مرحوم آقای خویی کردیم و در موردشون هم بحث کردیم. ایشون زکات رو از نوع شرکت در مالیات گرفتند، شرکت در مالیات گرفتند و گفتن شرکت هست، ولی نه شرکت اشاعه و نه شرکت کلی فی المعین، بلکه از باب شرکت در مالیات. خب ما سابقا حاج آقا هم اشاره می فرمودن که بحث شرکت مالیات برای ما اصلا قابل حضم نیست. اصلا شرکت مالیات یعنی چی؟ این شرکت مالیات رو ما نمی فهمیم به چه نحوه. حالا اگر بحث یک مفهومی هم برای شرکت در مالیات بشه تفسیر کرد، بحث شرکت در مالیات قبل از مرحوم نایینی من ندیدم کسی بحث شرکت در مالیات رو مطرح کرده باشه. این اگر هم یک مفهوم عقلی بشه براش انسان قرار بده یک مفهوم عجیب غریبیه که هیچ کسی به ذهنش خطور نکرده. اولین بار به ذهن مرحوم آقای نایینی و بعد شاگردان آقای نایینی و امثال اینها تعلق گرفته. وقتی که چنین هست، ما روایت هایی که تو بحث زکات هست رو نباید حمل کنیم برای یک معنایی که اگر هم مفهوم باشه و یک معنای معقولی وجود داشته باشه، یک معنای فهم عقلایی متعارف و طبق اینها نیست. بنابراین اگه مثلا تو بعضی روایات ما داریم که ان الله لو تعب المغرا هف اشرکه اشرکه تعبیر فقرا و اغنیا رو در مال شریک کرده، حالا این عبارتش رو هم عرض میکنم. تعبیر اشرکه تعبیر کرده ان الله تبارک و تعالی به عبد المعنی الله تبارک و تعالی داشته اشرکه و شرکه بین الفقراء و الاغنیا فالاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکاء. کلمه شرکت رو، شرکت اون اصطلاحی که تا قبل از مرحوم نایینی فهمیده میشه یک معنایی بوده که حالا شرکت در به نحوه اشاعه یا شرکت به نحوه کل فعل معین، اینا رو همه رو در کلمات قبلی ها بوده. اما شرکت در مالیت این اصطلاحی هست که مرحوم نایینی آورده و این کلمات روایات رو نمیشه بر این معانی حمل کرد. خب حالا عرض کنم خدمت شما، اینجا قبل از اینکه بحث رو من ادامه بدم، بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم، تو جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که آیا یکی از اموری که در تشخیص حقیقت تعلق زکات و اموال، کیفیت تعلق زکات و اموال تأثیر گذار هست، بحث این که آیا عزل زکات واجب هست یا واجب نیست. اون روایت های عزل رو مطرح کردیم و یه مقداری در موردش صحبت هایی کردیم. حالا من فعلا اون روایت های قدری ادامه بحثش رو متوقف میکنم. یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم. اون نکته این هست که آقای هاشمی، محمود هاشمی، اون بحث هایی در مورد حقیقت تعلق زکات به اموال کردن که ما موقعی که در مورد حقیقت تعلق زکات به اموال بحث میکردیم کلمات هاجا رو میآوردیم و در مورد اونها صحبت میکردیم، به حرفای آقای هاشمی، خب موقع نبود حرفای آقای هاشمی در اختیار ما و اونها رو مورد بررسی قرار نداده بودیم. من میخوام در جلسه آینده در مورد فرمایشات آقای هاشمی صحبت بکنم. دوستان بحثای آقای هاشمی رو ببینید و در جلد دو یک کتاب زکات ایشون این بحث مثلی 31 عروه در ذیل او احتمالات مختلفی رو که هست بررسی کردن. من حالا یک بحث ابتدایی رو اینجا عرض بکنم، بعد وارد ایشون هفت احتمال رو ذکر کردند. احتمال اول این که زکات به نحو مجرد حکم تکلیفی باشه، احتمال دوم این که به نحو حقی باشه بر ذمه مالک، خب این دو احتمال رو میفرمایند درست نیست. بعد احتمال سوم چهارم این هست که حق باشه، ولی حالا یا به نحوه حق الرهانه، چهارم حق الجنایه، پنجم و ششم و هفتم به نحوه ملک باشه، ملکیتش یا به نحوه کلی فی المعین یا شرکت در مالیت یا اشاعه. خب ایشون بعدن وارد بحث هایی که این پنج احتمال شدن. نکته ای که در نحوه بحث ایشون خیلی بحث رو مشوش کرده، اینو حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون اصل این که زکات تعلق به مال به عین دارد رو با اینکه این تعلقش به عین به نحوه ملکیت هست رو با همدیگه بحث کرده. یه سری روایت هایی رو وارد شده بحث کرده که این روایت ها اگر برای تعلق زکات به عین و نفی احتمال تعلق به ذمه میخواستیم بهش تمثل کنیم خوب بودن، اشکالی نداشتن به اونا. حالا یه سری بحثایی در مدون هم هست، ولی من عرض کنم اصل این که به نحو ذمه نیست بلکه به نحو به عین زکات تعلق میگیره خوب بود. به هر حال یه تقریبات قابل توجهی در مورد اونها میشه. ایشون اینها رو استدلال میکنن برای این که تعلق زکات به مال به نحو ملکیت هست. اینا رو ملاحظه بفرمایید. بعد این یه انقلتی مطرح میکنن، این انقلتشون این هست و اون اینه که این ادله عرض کنم خدمت شما، این ادله داله بر این هست که زکات به نحو ملکیت هست. بعد میگن که و ما ورد فی بعض الکلمات من امکان تعویل کل ذلک و حملها علی اراد تعلق بالعین به نحو حق رهانه اول جنایه لا وجه له بل بعد ظهور بل صراحته بعض الادله المذکوره فی کونها علی نحو الملکیه. خب ایشون توضیح نمیدن که کدوم ادله ظهور داره کدوم ادله صراحت داره. نه بحث کلی کردن، بعضی از ادله به این نحو ظهور داره صریح هست امثال اینا، این سبک درسته نیست. پس باید دقیقا مشخص باشه که شفاف باشه کدوم دلیل ظاهره کدوم دلیل صریحه و امثال اینا. اون وقت آیا این بعضی از این ادله ظهور داره، این ادله از جهت سندی معتبر هست معتبر نیست امثال اینا، که به نحو کلی و بعضی از اینها ظهور داره، این به نظر میرسه که اصلا سبک بحث درست نیست. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، من در جلسه آینده یک مروری بر فرمایشات آقای هاشمی میخوام بکنم، چون این بعضی تیکه هاش بر همون بحث دخالت داره. ایشون به روایت های عزل و اینها هم در لابلای بحثاش اشاره کردن و من اینها رو در واقع مقدمه میخوام قرار بدم برای تحلیل بعضی از مطالبی که مربوط به عزل هست و اون روایت ها و بحث های مفصل مربوط به این روایات رو قبلا کردیم. من در حد یک اجمالی به کلمات آقای هاشمی اشاره میکنم و سعی میکنم که یک جمع‌بندی نسبت به این کلمات داشته باشم تا بعد بیاییم روایت های عزل رو بعضی نکات در موردش نکات تکمیلی عرض بکنیم و ببینیم آیا از این روایت ها چگونه میتوانیم بهره بری کنیم. نکته ای که در امروز میخوام در پایان عرض امروزم اشاره کنم اون اینه که مسابقه اصلا بحث ما در مورد نحوه تعلق به این بود که مثلا احتمالات مختلف رو به نحوه اشاعه هست کلی فیلم معین هست به نحوه عرض کنم مثلا شرکت در مالیه هست به این نحوه بحث رو سالهای قبل مطرح کردیم. اخیرا بحث رو به این شکل مطرح کردیم که به جای این که این عناوینی که در روایات وجود ندارند و اصطلاحاتی فقها هست و اینها رو بررسی کنیم، احکام و فوارق بین این عناوین رو یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که در مورد زکات کدومی که از این احکام وجود داره یا وجود نداره. ما رو همین جهت بحث ما عمدتاً سر این بود که آیا می توانیم در مال زکوی قبل از پرداخت زکات تصرف متلف کرد یا تصرف متلف نکنیم. ما در واقع محور بحثمون اخیراً به این نحو بود دیگه. حالا این رو اسمشو میذاریم کلی فی المعین، اسمشو میذاریم، ممکنه نتیجه گیری بحثا این باشه که از بعضی از جهات شبیه کلی فی المعین باشه، از بعضی جهات شبیه اشاعه باشه. حالا اون کلی فی المعین هم اقسامی داره، شباهت با بعضی از اقسام کلی فی المعین. کلی فی المعین ساون من الصبره داریم، نمیدونم استثناء ارطال معینه داریم، اینا هر کدومشون با دیگری فرق داره. به جای اینکه به اون اصطلاحاتی که در کلمات فقها وجود داره به اونها بپردازیم، فوارق بین این اقسام رو خود احکامی که به عنوان فرق بین اقسام ذکر شده، اون احکام رو یکی یکی ما مورد بررسی قرار میدادیم. بنابراین باز هم تأکید میکنم که ما حالا در جلسه آینده مروری و فرمایشات آقای هاشمی داریم، ولی محوری که ما بحث رو دنبال میکردیم گم نشه. بحث ما سر این هست که آیا میشود قبل از پرداخت زکات در مال زکوی تصرف کرد یا نمیشود در مال زکوی. مراد ما از تصرف هم تصرف مطلف است نسبت به تصرف ناقله، همون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و نکاتی که در مورد او بود که آیا میشود الغا خصوصیت کرد یا نمیشود الغا خصوصیت کرد، اون بحثا بود. بحث عمدن در مورد تصرفات مطلفه هست. عرض کردیم از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله نسبت به تصرفات مطلفه میشود تصرفات ناقله الغا خصوصیت کرد از بی به سایر تصرفات ناقله، ولی از او نمیشود الغا خصوصیت کرد نسبت به تصرفات مطلفه، چون تصرفات مطلفه دیگه سایی اگر اجازه تصرف داشته باشه، سایی بعدن بیاد مال زکوی رو از چی مطالبه کنه، از چی مطالبه کنه. بنابراین این بین تصرفات مطلفه و تصرفات ناقله فرق هست. تصرفات ناقله ممکنه بگیم شارع مقدر اجازه تصرفات ناقله رو داده، چون به نفع ارباب زکات همچه بسا هست که این اشخاص مجاز باشن این نقل و انتقالات صورت بگیره، خب میره سائی از مشتری میگه. ولی اگر اجازه در تصرف در وجود داشته باشه در کل مال به خصوص، حالا در قسمتی از مال اون یه بحث دیگه است. اینی که ما از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله استفاده میشد اجازه تصرف در کل مال تصرف ناقله و به نحو بی بود، این نحو تصرف در کل مال ما دلیل خاصی از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله نسبت به تصرفات مطلفه نمیتوانیم استفاده کنیم. بنابراین محور بحث ما گم نشه که ما از کجا به اینجا رسیدیم که ما حالا یک پرانتزی باز کردیم، یه اشاره به فرمایشات آقای هاشمی این وسط میکنیم. محور بحث فراموش نشه، ما تو کدوم محور داریم بحث رو دنبال میکنیم. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده بش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.